رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. به امید از اینکه روز خوشی را آغاز نموده باشین، آغاز میکنیم به برنامه این ساعت. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. استعفای رئیس نیروی ویژه محافظت رئیس جمهوری ایالات متحده، هشدار مظاهره کنندگان هنگ کنگ مبنی بر تصرف ساختمان های حکومتی و گفتگوی اوباما و نتانیاهو روی موضوعات بحث برانگیز در شرق میانه. پس از خبرها گزارش هایی داریم در مورد صدور حکم بررسی قضیه کابلبان توسط رئیس جمهور احمد زی، استقبال پاکستان از حکومت جدید در افغانستان و رئیس جمهور عراق گروه دولت اسلامی را بزرگترین چالش با آن کشور خواند. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل برنامه این ساعت است. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. و اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. جولیا پیرسون، رئیس نیروی ویژه محافظت رئیس جمهوری ایالات متحده، از سمتش استعفا داد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خانم جولیا پس از آن استعفا داد که نیروهای تحت امرش موسوم به سرویس مخفی در دو رویداد جداگانه به غفلت در محافظت از رئیس جمهور اوباما متهم شدند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، روز چهارشنبه گفت خانم پیرسون با رئیس جمهور اوباما ملاقات کرد و آقای اوباما از خدمات 30 ساله او به آمریکا قدردانی نمود. سخنگوی قصر سفید گفت خانم پیرسون مسئولیت غفلت وظیفه‌ای و اصلاح نیروی ویژه محافظت ریاست جمهوری آمریکا موسوم به سرویس مخفی را به عهده گرفت. ماهی گذشته یک مرد مسلح با چاقو توانست با عبور از موانع خود را به داخل محوطه قصر سفید برساند. در رویداد دیگر 3 روز قبل یک محافظ امنیتی مسلح با سابقه جرمی یک جا با رئیس جمهور اوباما و محافظین او در شهر اتلانتا موفق به داخل شدن به لفت گردید.
اعتراض کنندگان ضد حکومتی در هنگ کنگ هشدار دادند که اگر رئیس اجرایی هنگ کنگ از سمتش کنار نرود، آنان ساختمان‌های حکومتی را اشغال خواهند کرد. اعتراض کنندگان پایان امروز پنجشنبه را ضرب الاجل برای استعفای لیونگ چن یانگ، رئیس اجرایی طرفدار چین در هنگ کنگ تعیین کردند. رئیس اجرایی هنگ کنگ تا اکنون تقاضای اعتراض کنندگان مبنی بر استعفا و ملاقات با رهبران اعتراض کنندگان را نپذیرفته است. مظاهره کنندگان در هنگ کنگ از چین می خواهد تا آن کشور طرح تصویب فهرست نامزدان انتخابات ریاست اجرایی هنگ کنگ را لغو نماید. بر اساس طرح جدید از سوی چین، باشندگان هنگ کنگ حق رای دهی در انتخابات را دارند، اما فهرست نهایی نامزدان باید از سوی بیجینگ تایید گردد. ائتلاف اردوی عراق، شبه نظامیان شیعه و سربازان کرد موسوم به پیشمرگه روز چهارشنبه شمار از قریه های تحت کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی در جنوب کرکوک را دوباره تصرف کردند. بر اساس گزارش ها نیروهای پیشمرگه به 6 قریه در غرب شهر توس خورماتو حمله نموده و شورشیان گروه دولت اسلامی را از آنجا بیرون راندند. نیروهای کردی در یک عملیات مشترک با شبه نظامیان شیعه 9 قریه دیگر را در جنوب غرب توس خورماتو از تصرف گروه دولت اسلامی خارج ساختند. جنگجویان گروه دولت اسلامی با استفاده از ایجاد موازی در این قریه ها شهر دقوق را مورد حملات هاون قرار می دادند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرهای جهان را از ملاقات اوباما با نتانیاهو اثر می‌گیریم. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز چهارشنبه در قصر سفید با هم دیدار نموده و روی موضوعات بحث برانگیز شرق میانه گفتگو کردند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
رادیو آشنا، آشنای معلوم.
این نخستین دیدار مستقیم دو رهبر پس از جنگ اسرائیل و شورشان حماس در غزه بود، جنگی که در آن بیش از 2100 فلسطینی، اکثرا غیر نظامیان، کشته شدند. آقای اوباما گفت که اسرائیل و فلسطین برای تغییر وضعیت موجود و حل مسائلی که سبب جنگ بین دو طرف شده باید راههایی را پیدا کنند. صدر اعظم اسرائیل از آنچه که حمایت تزلزل ناپذیر رئیس جمهور آمریکا از کشورش خواند تمجید کرد و گفت احتمال ساخت اسلحه هسته‌ای توسط ایران یک امر مهمتر از سایر موضوعات در شرق میانه است. صدر اعظم اسرائیل گفت مشتاقانه آرزومند است تا ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را رفع نکند.
منشی عمومی جدید ناتو روز چهارشنبه در مورد روابط ناتو با روسیه با لحن آشتی جویانه تر گفت که امکان بهبود روابط بین مسکو و غرب وجود دارد. جنس استولتنبرگ در نخستین روز کارش به عنوان منشی عمومی ناتو به خبرنگاران گفت که او هیچ تناقض بین تقویت ناتو و تلاش برای روابط بهتر با روسیه نمی بیند. اما او از روسیه خواست تا به قوانین بین المللی پابند بوده و مسکو در اقداماتش باید یک تغییر روشن را ایجاد کند. شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز چهارشنبه به سوی میدان هوایی دونتسک که تحت تصرف نیروهای حکومتی است پیشروی کردند. حملات شورشیان برای تصرف مرکز اصلی حمل و نقل در دونتسک در حال صورت می‌گیرد که دو طرف از این پیش بر اخراج نیروهای نظامی از شرق اوکراین توافق نموده بودند. جنگ روی تصرف میدان هوایی دونتسک از ماها بدین سو ادامه داشته و شورشیان تلاش دارند تا نیروهای اوکراینی را از میدان هوایی مذکور بیرون برانند. اردوی اوکراین از میدان هوایی دونتسک برای راکت پراگنی علیه مواضع شورشیان در دونتسک، بزرگترین شهر تحت تصرف شورشیان، استفاده می کند. دست کم 9 تن در اثر تیراندازی بین دو طرف در مناطق رهایشی در نزدیکی میدان هوایی دونتسک کشته شد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. جیم یانگ کیم، رئیس بانک جهانی میگوید که گسترش شیوع ایبولا نشان دهنده هزینه مرگبار دسترسی نابرابر به خدمات اساسی است. رئیس بانک جهانی روز چهارشنبه در شهر واشنگتن دی سی گفت که فقر و نبود زیرساخت‌های صحی دلایل اصلی گسترش سریع شیوع ایبولا در بخش‌های از آفریقا میباشد. او افزود که واکنش جامعه جهانی در مقابل شیوع ایبولا بهبود یافته، هرچند این واکنش در اوایل بسیار کند بود. رئیس بانک جهانی هشدار داد که اگر در مقابله با شیوع ایبولا اقدامات بیشتر و قویتر صورت نگیرد، شیوع ایبولا میتواند یک فاجعه اقتصادی را نیز به بار آورد. ریک پیری، والی ایالت تکساس امریکا، میگوید که مقامات صحی آن ایالت حدود 18 تن را به خاطر تماس با نخستین مریض ایبولا در ایالات متحده تحت نظارت دارند. این افراد شامل 5 کودک نیز است. نتیجه آزمایش ویروس ایبولا نزد کارمندان صحی به شمول خدمه امبولانس که نخستین مریض ایبولا در ایالات متحده را به شفاخانه انتقال دادن منفی می باشد. افرادی که پس از ورود نخستین مریض ایبولا به ایالات متحده به تاریخ 20 سپتامبر با او به تماس بودند، دست کم برای مدت 21 روز تحت نظارت خواهند بود. مقامات صحی در ایالات متحده میگویند که تا اکنون مورد دیگری از ابتلا به مرض ایبولا در آن کشور گزارش دادن نشده است. و یک آمریکایی سومالیایی تبار به خاطر توطئه بمب‌گذاری در یک محفل کریسمس در ایالات اورگان آمریکا به 30 سال حبس محکوم شد. محمد عثمان محمود 4 سال پیش در ماه نوامبر سال 2010 میلادی زمان دستگیر شد که دکمه انفجار بمب جاگذاری شده در یک موتر لاری را فشار داد. موتر لاری در نزدیکی محل برگزاری محفل کریسمس توقف داده شده بود و بمب مذکور جعلی بود. بمب جاگذاری شده در لاری توسط مامورین اداره تحقیقات فدرال یا FBI که خود را اعضای القاعده به محمد عثمان محمود معرفی کرده بودند، در دسترس محمد عثمان قرار گرفته بود. مامورین پلیس مخفی پس از آن با محمد عثمان ارتباط دوستی برقرار کردند که او با تبادله ایمیل با دهشت افغانان آغاز کرد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و در نخستین گزارش میپردازیم به گزارش در مورد صدور حکم بررسی قضیه کابل بانک توسط رئیس جمهور احمد زی. رئیس جمهور افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان دستور داده تا بررسی هایشان را در مدت 1.5 ماه در مورد قضیه کابل بانک نهایی سازد. بر اساس حکم اشرف غنی احمد زی، رئیس جمهور افغانستان نهادهای عدلی و قضایی مکلف شده تا بررسی هایشان را از صدور این حکم آغاز کنند. حفیظ آصفی مطلبی در این مورد پیشکش می‌کند.
عبدالقادر فترت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان که در ایالات متحده به سر می‌برد می‌گوید در صورتی که یک محکمه عادلانه در افغانستان توظیف گردیده و تضمین جانی برای وی فراهم گردد، او حاضر است که به افغانستان برگشته و اسناد و مدارکی را در مورد کسانی که در سرقت پول کابل بانک دست داشته‌اند ارائه کند.
در صورتی که تضمین های لازم برای ما داده شوه و در صورتی که بفهمم که یک محکمه عادلانه در حال ایجاد شدن است و بفهمم که یک دادستانی واقعی اوجا وجود دارم، و پس میرم. تعریفی که ما از محکمه عادلانه دارم ایست که در محکمه باشه که در او زور بکار نروه، پول به کار نره، در او محکمه مثلا انگیزه های سیاسی نباشه. در تحت زعامت آقای جناب دکتر سیب اشرف غنی اگر یک محکمه واقعی و عادلانه صورت بگیره و این قضیه را همه جانبه بررسی کنه، ما حاضر هستم که امروز وسایل وجود داره، اسناد وجود داره، حاضر هستم که تمام اسنادی را که در اختیار دارم فراهم کنم.
این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی کشور دستور داده است تا بررسی‌هایشان را در مدت 1.5 ماه در مورد قضیه کابل بانک نهایی سازند. با اساس حکم اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی مکلف شدند تا به منظور حل و فصل سریع قضیه بحران کابل بانک و استرداد دارایی‌های سرقت شده بررسی‌هایشان را از صدور این حکم آغاز کنند. آقای فدرت در مورد پیشینه قضیه کابل بانک می گوید که بین سالهای 2005 تا اوایل 2007 هیچ گونه نظارتی از کابل بانک صورت نگرفته است.
کابل بانک از سال از جون 2005 الی اوایل 2007 اصلا هیچ نظارت هم از کابل بانک صورت نگرفت. قرار یک راپوری که کمیته مشترکی مبارزه با فساد اداری که یک کمیته مشترک از جامعه بین المللی و حکومت افغانستان هستند و اینا راپور خود از نوامبر سال 2012 صادر کردن، کابل بانک در این مدت یعنی از سال 2004 از جون 2004 الی اوایل 2007 هیچ نظارت نشده. از طرف بانک مرکزی که یک دپارتمنت داره به نام دپارتمنت نظارت بانک مرکزی، کابل بانک نظارت نشده.
رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان در مورد این که گفته می شود بین سالهای 2008 تا 2011 که وی به صفت رئیس بانک مرکزی ایفای وظیفه کرده و مسئول نظارت از کابل بانک بوده است، گزارش موثقی در زمینه به مقامهای مسئول ارائه نشده، می گوید که آن همه تبلیغات می باشد که از طرف حکومت وقت برای مسئول قرار دادن وی صورت گرفته بود، زیرا وی در آن زمان به صورت مفصل با مقامهای حکومت وقت در مورد صحبت کرده و آنان را از مسئله آگاه ساخته بود.
تبلیغاتی بود که بعدا در رسانه ها ذریعه حکومت وقت، حکومت آقای کرزی، به خاطر ملامت کردن ما البته نشر شد. نی قطعا غلط نیست. شما ببینید از جون 2004 الی 2007 هیچ نظارت نمیشه، صحبت از اصلا نمیشه، در حالی که ما از سال 2008 نظارت سال دوبار آغاز کردیم و در هر نظارت هم یکی یا دو ادوایزری خارجی ما هم میرفتن و بچه ها را در جریان نظارت ترینینگ میکردن. ما به مجردی که البته بعضی از نقاط ضعف کابل بانک در راپورهای ما برملا شد، به مجردی که ما در مدتی 10 ماه اضافه تر یا حدود 10 ماه با رئیس جمهور و با کابینه، با کمیسیون اقتصادی که در اکثر جلسات جناب آقای دکتر اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی هم موجود بودن، ما صحبت های کردم، تا صحبت به جایی نرسید. همه صحبت ها که بالاخره از طرف رئیس جمهور، همه صحبت ها و همه پیشنهادهایی که تحریری و شفاهی ما کردم به جایی نرسید. ما به پارلمان آمدم و به پارلمان افشا کردم و همو سبب شد که خطرات بیشتری متوجه جان ما شد.
در فرمان رئیس جمهور افغانستان، لوی سارنبالی وزارت های مالیه و خارجه و بانک مرکزی موظف شده است تا به منظور استرداد پول های سرقت شده این بانک در خارج از کشور در مدت 10 روز از طریق مراجع دیپلماتیک قضیه را پیگیری و از آنها درخواست همکاری کنند. اما اینکه پیگیری این قضیه در حال حاضر تا چه حدود امکان پذیر است، آقای فطرت به این باور است که این مسئله زمانگیر بوده و به وقت و پیگیری جدی نیاز دارد. علت اصلی بحران کابل بانک انتقال پولهای این بانک توسط سهمداران اصلی آن به خارج از کشور برای سرمایه گذاری قلمداد شده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
پاکستان میگوید ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان آغازی برای ترویج صلح و ثبات و آشتی ملی در کشور جنگ زده افغانستان می باشد و اسلام آباد آماده هر گونه کمک به این منظور است. ایازگل از اسلام آباد در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
روابط سنتی پرتنش پاکستان و افغانستان در ماه‌های اخیر ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خرابتر شده بود. اداره قبلی ریاست جمهوری افغانستان به صورت آشکار اداره استخبارات پاکستان یا ISI را متهم می‌کرد که طالبان و سایر گروه‌های شورشی را حمایت می‌کند تا جنگ در افغانستان ادامه یابد، اتهامی که همواره از سوی اسلام آباد رد شده است. مقامات پاکستانی به نوبه خود مقامات افغان را مقصر دانستند که بعد تندروان پاکستان اجازه دادند که پناهگاه‌هایشان را در مناطق سرحدی افغانستان ایجاد کرده و حملات مرگبار را بر ضد پوسته‌های نظامی پاکستان اجرا کنند. ولی مقامات در اسلام آباد میگویند که آنان مطلقاً اعتماد دارند که روابط میان کابل و اسلام آباد تحت رهبری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان بهبود خواهد یافت. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش تماس‌های مقدماتی را با رئیس جمهور احمدزی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان برقرار کردند. آقای عزیز به صدای امریکا گفت که گفتگوها با رهبران افغان بسیار مثبت بوده است و آنان میخواهند تا روابط مستحکم و ویژه را با پاکستان داشته باشند.
او
میگوید انتقال آرام قدرت صورت گرفته است و حکومت به صورت دموکراتیک در افغانستان انتخاب شده است و در این حال هر دو گروه قومی در آن نمایندگی دارند و این آغاز خوبی است، به خصوص برای مصالحه، زیرا در این مسئله دستان حکومت قوی میتواند تا با سایر گروه ها معامله کنند. اشاره مشاور پاکستان به تندروان گروه طالبان و حزب اسلامی بوده است که جنگ خونین را بر ضد قوای افغان و ناتو در افغانستان راندازی کردند. حکومت کابل به این باور است که رهبران و فرماندهان عمده طالبان در پاکستان پناه داده شدند و از این کشور همسایه می خواهد تا افغانستان را در روند صلح همکاری کند. آقای سرتاج عزیز باری دیگر تاکید کرد تا افغانستان رهبری ترویج مصالحه سیاسی را در داخل آن کشور رهبری کند و ابراز امیدواری کرد تا رئیس جمهور احمدزی توافق را که پاکستان با رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد سرحد دو کشور که به سادگی می تواند از آن عبور و مرور کرد تطبیق کند. او می گوید مصالحه روند است که رهبری و مالکیت آن توسط افغانستان صورت می گیرد، ولی اگر آنان به کمک ما نیاز داشته باشند هر کمک بتوانیم انجام می دهیم، ولی این ابتکار افغانی است که چگونه آنان می خواهند به این کار رسیدگی کنند و آنان دقیقاً از ما چی می خواهند تا آن را انجام بدهیم. بنان زمانی که آنان استراتژیشان را انکشاف و آنان به کمک ما نیاز دارند و به یقین پاسخ ما مثبت خواهد بود. جانان موسازی سفیر افغانستان در پاکستان نیز در مورد یک توافقنامه دو جانبه مستحکم در سالهای آینده خوشبین است. او میگوید اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان نیز بر تقویت، تعمیق و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و پاکستان نیز تمرکز خواهد داشت، زیرا تا حال ما عمدتاً روی تجارت تمرکز داشتیم. از این رو تلاش‌ها به منظور گسترش و تقویت روابط اقتصادی در حکومت جدید افغانستان دوچان خواهد بود و بر علاوه این برای تعمیق همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور نیز مهم است تا لانه‌های دهشت در هر دو سوی سرحد از بین رود که باعث کشتار هزاران تن گردیده است. در همین حال سفیر افغانستان همچنان میگوید حکومت جدید آن کشور تلاش دارد تا همکاری‌های پاکستان را در محو دهشت افغانی نیز با خود داشته باشد تا ثبات را در هر دو کشور و منطقه به بار آورد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن به نشر می رسد. و اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی.
تیم الف کرکت افغانستان در دور نیمه نهایی رقابت های 20 اواره المپیک آسیایی با مسافه هنگ کنگ خواهد رفت. افغانستان که توانست نیپال را در دور 1-8 با تفاوت 8-2 شکست دهد، فرصت خوبی برای راهیابی به دور نهایی این رقابت ها دارد. کانادا بعد از 20 سال برای اولین بار توانست تیم جمهوری چک را به روز چهار شنبه 91-71 ضربه زند و به مرحله چهارم نهایی مسابقات قهرمانی زنان در بسکتبال منعقده استانبول پیشروی کند. کانادا بعد از تکمیل کردن مقام 12 در مسابقات قهرمانی جهانی که در سال 2010 توسط جمهوری چک برگزار شده بود، طی 4 سال گذشته به رهبری ورزشکاران جوان و مستعد پیوسته بهبودی نشان داده است. در سایر مسابقات مقدماتی چهارم نهایی، چین با نمرات 72-67 بر بلاروس غالب گردید. سربیا 86-79 بر کیوبا برتری حاصل کرد و فرانسه توانست برزیل را 61-48 ضربه زند. ایالات متحده در مسابقات المپیک سال 2012 لندن برای کسب مدال طلا با 36 پوینت فرانسه را ضربه زد. و در مسابقات بوکس کشورهای آسیایی در انچوین کوریای جنوبی، سریتا دیوی بوکسر هند از پذیرفتن مدال برونز امتناع ورزید و مقامات ورزش بوکس روز چهارشنبه 1 دوسیه انضباطی را علیه وی روی دست گرفتند. او با آنچه که قضاوت مغرضانه در مرحله نیمه نهایی مسابقات مشت‌زنی زنان در وزن 60 کیلوگرم خواند، اشک ریزان به طرف سکو رفت، اما از پذیرفتن مدال برونز امتناع ورزید و آن را به گردن پارک جینای کوریایی آویخت که وی را به روز سه‌شنبه شکست داده بود. پارک سعی کرد مدال را به سریتا دیوی واپس بدهد، اما در نهایت آن را در روی سکو قرار داد. هیئت حاکمه جهانی بوکس طی بیانیه گفت بعد از ختم مسابقات آسیایی به روز شنبه تصمیم انضباطیشان را اعلام خواهند کرد.
پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد: کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. خوست آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. فیض‌آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. و مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
رئیس جمهور عراق میگوید که گروه دولت اسلامی 1/3 خاک عراق را زیر اداره خود دارد. فؤاد مسعود در گفتگوی ویژه با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که آن گروه چالش بزرگی است که نه تنها مردم منطقه بلکه جهان آن را بسیار جدی گرفته است. فشرده این مصاحبه را همکارم نجیب الله احمدیار تقدیم میکند.
فؤاد مسعود رئیس جمهور عراق با تاکید بر نقش سنی ها در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی که تندروترین سنی ها عضویت آن را دارد گفت که پس از تشکیل حکومت جدید عراق با مشارکت همه طرف ها، اکنون شیعیان، سنی ها، کرد ها و همه بر ضد این گروه می رزمند.
سنی نرازی لسرتا جارک عطفی هبو لسر.
اکنون سنی ها در صف مقدمه مبارزه هستند و باید به نقش آنها ارج گذاشته شود. ممکن است برخی از سنی ها با داعش باشند، ولی نباید آن را به مفهوم حمایت همه سنی ها از داعش تلقی کرد. رهبران سیاسی سنی همه از ضد داعش هستند و همه می دانند که داعش وابسته به سنی ها نیست. داعش اکنون ضد کردها، مسیحیان، ایزیدیان و شیعیان است.
به دنبال حمله جنگجویان دولت اسلامی بر شهر موصل در شمال عراق، نیروهای عراقی عقب نشینی کرده و شمار زیاد اسلحه سنگین آنان به دست تندروان افتاد. آقای مسعود با آنکه بر تحقیق در مورد عدم مقاومت سربازان عراقی تاکید می‌کند، مبارزه در برابر یک مهاجم انتحاری را که باورمند است پس از مرگ حیات جاودانه خوبی در انتظارش است، بسیار دشوار می‌خواند. او می‌گوید که جامعه جهانی باید نیروهای را حمایت کند که بر ضد گروه دولت اسلامی می‌جنگند.
داعش اسلحه زیادی دارد. گفتم که اسلحه ارتش عراق به دست آنها افتاده است. ارتش عراق هم نمیتواند همه نیروهای خود را به موصل و مناطق تحت کنترل داعش اعزام کند. تندروان اکنون تاکتیک های جدیدی را به کار گرفته در بین مردم پناه میگیرند، زیرا میدانند که به مردم هادی عمل نمیشود و هیچ طرف حاضر نخواهد شد باعث کشتار صدها غیر نظامی شود.
مقام های حکومت ایالات متحده که در رأس ائتلاف جهانی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی قرار دارد، بر تضعیف و از میان برداشتن کامل این گروه تاکید میکنند. رهبر عراق نیز به این باور است که با کمک جهان به ویژه ایالات متحده باید این جنگجویان به کلی نابود شوند. در غیر آن به گفته وی این گروه دوباره به پای ایستاده و به شورشگری خواهد پرداخت.
ولا سعودیه تنانت فتواش در سوله ملکانی
اکنون همه بر ضد گروه دولت اسلامی است. مفتی های عربستان سعودی حتی فتوا هم دادند که داعش یک گروه تکفیری است و هیچ ارتباط با اسلام ندارد و تنها یک گروه دهشت افغان است. ترکیه هم همینطور.
رئیس جمهور عراق میگوید که با وصف کشیدگی ها میان کردها و حکومت مرکزی عراق، هماهنگی خوب میان نیروهای پیشمرگه کردی و نیروهای عراقی در مبارزه بر ضد دولت اسلامی وجود داشت. با گفته وی، در وضعیت کنونی انفصال میان بغداد و کردها زیانبار است.
لگل عراق سراسری هموش شکانی خوب من بکنیم ورده ورده برای پیش و برو.
زمانی که تصمیم بگیریم از عراق جدا شویم، تازه مشکلاتمان شروع می شود. برعکس، معتقدم که باید تلاش کنیم همه مشکلات خود را با عراق حل کنیم. کم کم به جلو رفته و پیشرفت کنیم. سپس اگر روز نسل‌های آینده به موضع دیگر فکر کرد، خود می دانند. ولی اکنون جدا شدن از عراق ساده نیست.
فواد مسعود با اشاره به تنوع قومی، دینی و مذهبی عراق میگوید که این ترکیب در اکثر کشورهای جهان دیده شده و نباید تفاوت‌ها به مفهوم از هم جدا شدن باشد. پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، آن کشور شاهد اختلافات شدید میان شیعیان و سنی ها بود. اما رئیس جمهور عراق میگوید که ظهور گروه دولت اسلامی سبب شد که همه طرف های عراقی اندک اندک با هم متحد شوند. زیرا به گفته وی، عراقی ها پی بردند که باید اختلافاتشان حل و فصل شود، چون با خطر و تهدید بسیار بزرگی روبرو اند.
فشرده خبرها، جولیا پیرسن رئیس نیروی ویژه محافظت رئیس جمهور ایالات متحده از سمتش استعفا داد. خانم جولیا پس از آن استعفا داد که نیروهای تحت امرش موسوم به سرویس مخفی در دو رویداد جداگانه به غفلت در محافظت از رئیس جمهور اوباما متهم شدند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه گفت که خانم پیرسن با رئیس جمهور اوباما ملاقات کرد و آقای اوباما از خدمات 30 ساله او به آمریکا قدردانی نمود. اعتراض کنندگان ضد حکومتی در هانگ کانگ هشدار دادند که اگر رئیس اجرایی هانگ کانگ از سمتش کنار نرود، آنان ساختمان‌های حکومتی را اشغال خواهند کرد. اعتراض کنندگان پایان امروز پنجشنبه را ضرب الاجل برای استعفای لیونگ چنگ یانگ، رئیس اجرایی طرفدار چین در هانگ کانگ تعیین کردند. ائتلاف اردوی عراق، شبه نظامیان شیعه و سربازان کرد موسوم به پیشمرگه روز چهارشنبه شماری از قریه های تحت کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی در جنوب کرکوک را دوباره تصرف کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه در قصر سفید با هم دیدار نموده و روی موضوعات بحث برانگیز شرق میانه گفتگو کردند. منشی عمومی جدید ناتو روز چهارشنبه در مورد روابط ناتو با روسیه با لحن آشتی جویانه تر گفت که امکان بهبود روابط بین مسکو و غرب وجود دارد. جنس استولتنبرگ در نخستین روز کارش به عنوان منشی عمومی ناتو به خبرنگاران گفت که او هیچ تناقض بین تقویت ناتو و تلاش برای روابط بهتر با روسیه نمی بیند. شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز چهارشنبه به سوی میدان هوایی دونتسک که تحت تصرف نیروهای حکومتی است پیشروی کردند. جم یانگ کیم رئیس بانک جهانی میگوید که گسترش شیوع ایبولا نشان دهنده هزینه مرگبار دسترسی نابرابر به خدمات ابتدایی است. ریک پیری والی ایالت تکساس آمریکا میگوید که مقامات صحی آن ایالت حدود 18 تن را به خاطر تماس با نخستین مریض ایبولا در ایالات متحده تحت نظارت دارند. و یک امریکایی سومالیایی تبار به خاطر توطئه بمبگذاری در یک محفل کریسمس در ایالت اوریگون آمریکا به 30 سال حبس محکوم شد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اما اکنون توجهتان را جلب میکنم به شنیدن تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی که از پراگ نشر می شود. با امید این که روز خوشی در انتظارتان باشد.